سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وأفاض الخير والكرم والجود، المفيد بامتنان، المتخلق بإحسان، الذي تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه وجلت كبرياؤه للمواهب الجليلة والعطيات الجزيلة. والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها مفتاح السداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكه والنجاة من كل هلكه، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بحث ما در بخل در قرآن هست. چند جلسه گذشته، جلسه قبل هم، بعد از مقدماتی چند آیه رو خدمت شما عرض کردم. امروز هم دو سه جمله ای از این خطبه ای که به زبان عربی در همه نمازها تکرار میشه، دوست دارم که معنا بکنم به جهت تأخیر شما، و از آغاز شروع میکنم عبارات رو. و لعن علی اعدائهم، خب میگه دور باش باد بر دشمنان ایشان. دشمن چطوریه؟ امیرالمومنین به حسنین میگوید که اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکما. اگر کسی این کلام امیرالمومنین رو لگد کوب کرد، دشمن. پس در هر خطبه ما به خودمون لعنت میکنیم که یک نظم صف، یک نظم آمدن رو بلد نیستیم. حساب ترافیک رو نمیکنیم، حساب راهبندان رو نمیکنیم. پس ولعن علی اعدائهم، همین یه عبارت امیرالمومنین که اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکما، اینو لگد کوب کردیم. خب پس لعنت بر خودم. این یک. در آخرش آیه قرآن میگوید که ان خیر الذات تقوا، بهترین توشه تقواست. خب پس این هم که ما گوش به حرف نمیدیم بی تقوایی است. گوش به حرف نمیدیم، گوش به حرف منم نه، گوش به حرف قرآن نمیدیم. یعنی شما تقریبا شاخصتون من شده، و چون خیلی هم به من نزدیک شدید، خطاهای من رو میبینید. میگید که گر اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی. اگر راست میگه خودش بکنه. من حرف قرآن رو میزنم، حتی المقدور هم سعی کردم. بعد دیگه تو این خطبه چی میگه؟ میگه که تقوا چیه؟ میگه تقوا فإنها مفتاح و سداد و ذخیرت و معاد و عمران و بلاد. ببین اینا تقواست همش. عمران بلاد، آبادانی شهرها به تقواست. ما اگر که میبینیم شهرمون خرابه ها، به خاطر اینکه 20 نفر نمیتونیم یه کار رو نظم بدیم. چرا همه کار رو ترجیح میدیم بر این کاری که اساسی ترین کاره؟ ما اگر ایمان آوردیم، واقعا اساسی ترین کار از صلات عمود الدین، از صلات عمود الدین، نه این نماز، فقط این نماز، همه نماز ها سر وقت، همه نماز ها. من دوست دارم که این نماز سر ساعت اقامه بشه، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد نباشه. بله میگن نماز به جماعت ثوابش بیشتره. خیلی خوب، ما صبر میکنیم دو نفر بیان. دو نفر که آمدن دیگه جماعته، دیگه نباید این رو معطل کرد، باید اقامه کرد تا اون نظم برقرار بشه. یعنی همه بدانن که اگر نرسیدن سر مغرب این نماز خونده شده، اگر نرسیدن سر ظهر این نماز خونده شده. اینو بفهمن تا حداقل به این خاطر منظم بشه. بعد میگه مفتاح سداد، این یعنی این کلید در راستی ها و درستکاری هاست. سداد، خب اینا رو من نمیدونم، یعنی واقعا نمیفهمم، یعنی اصلا رابطه‌ش رو نمیفهمم. یعنی تا اینا درست نشه من یکی یکی درست، خودم بدم، خودم پلیدم، خودم خبیثم، خودم خرابم، ولی اینا رو دیگه نمیتونم تحمل بکنم. یعنی تحملش دیگه خیلی برام سخت شده، چون دلیل نمیبینم. تو خونتون نشستین، دلیل نداره نه پانشین سر ساعت بیان، هیچ دلیلی نداره، هیچ دلیلی نداره، یعنی نمیتونم توجیه بکنم. آدم یک ساعت نیم در بازه میان اینجا میشینن که دلهوره مسیرم نداشته باشن، بوغم نزنن، ترمزم نگیرن، ویراژ هم ندن، خیلی راحت، با اعصاب راحت. خیلی خوب، حالا اینجا ترافیک، وقت داریم، هنوز میمونیم، عجلم نمی کنیم. خب اون آیاتی رو که هفته پیش من مطرح کردم آیه 20 سوره حدید بود که راجع به حیات دنیا و زینت و تفاخر و اینها صحبت میکرد. میخوام ارتباطش رو با بخل بگم که چرا من اینها رو مطرح کردم. تعریف حیات دنیا اینه که انسان اگر بخل بورزد در انفاق کردن، یعنی در واقع اینها رو پذیرفته، دنبال این لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر و دنبال اینها رفته، که قرآن میگه اینها متاع غرور است، یعنی شما رو میفریبد ولی کالاست. کالا یکی از خصوصیتاش اینه که بی دوامه، یعنی میاد یه بهره ای میده، از این جهت بهش میگه متاع، یه بهره ای به انسان میده و بعد تمام میشه. در مقابلش سبقت به سوی مغفرت بود در دعایه که من تلاوت کردم، آیات 133 آل عمران و 21 حدید که دنباله اون آیه است، که بخل ضد این سبقته، یعنی اگر کسی بخیل شد نمیتواند که به سوی مغفرت الهی سبقت بگیرد. و یا سرعت، یک آیه سابق او الی مغفرت بود، آیه 21 حدید، و یک آیه هم سار او الی مغفرت من ربکم. آیه 136 سوره آل عمران، قبلش باز از 134 شروع بکنم که موضوع بهتر روشن بشه. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. کسانی که در آسانی و در سختی و در آشکار و در سر انفاق میکنن، و نیز کسانی که خشم خودشون رو فرو میخورن، و کسانی که از مردم در میگذرند و آنها را میبخشند، اینها همه بدانند که خدا محسنین را دوست دارد، اهل احسان را خدا دوست دارد. در این کلمات من خیلی قبلا بحث کردم، دیگه ضرورتی نداره. مثلا روی حب بحث کردم، روی احسان بحث کردم، میدونم جدا جدا یادم هست اینها رو بحث کردم. در هر حال اگر این دو خصوصیت هم نبود، ببینید بارها من گفتم که من دیگه تعطیل میکنم این جلسات رو، بارها گفتم، ولی این دو دستور قرآن، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، این مانع شده تا حالا. گذشت کردم، نادیده گرفتم، گفتم خوب میشه، درست میشه، اصلاح میشه، کنار اومدم، ولی نه، هیچ، تقریبا میخوام بگم نه. یعنی برای اون کلاس عربی. ببینید 17 سال من تحمل کردم، هی تذکر دادم اون کتاباتونو ببرید مطالعه بکنید، کتابا رو اینجا نذارید برید، کتاب و خودکار و قلم رو زیر همون صندلی که نشسته بودید میگذاشتید و میرفتید، دیگه جمع کردنش هم به ما میموند. بعدم که میمدید نمیدونستید این دفتر مالکیه، اون کتاب مالکیه، قاطی میشد. حتی گفتم اسماتون رو اقلا رو کتاباتون بنویسید، ولی برای اینکه من نفهمم که این کتابی که مونده مالکیه، این کارم نمیکردید که اسم رو کتابتون باشه که بعد یه وقت توبیخ و تنبیه نشید، کتابا اونجا تلمبار باشه. باز همین کا اول کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، این موجب میشد و میشود که هی من کوتاه بیام. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. کسانی هم که اگر یک کار زشت آشکاری رو انجام داده اند یا به خود ظلمی و ستمی کرده اند که این ظلم و ستم به خود در برابر فاحش است، یعنی اون منکره، چون ستم به خود در واقع ناپیداست، ناآشکاره، ولی فاحشه پیدا و آشکاره. میگه اگر کسانی این دو کار رو بکنن، مرتکب فحشا بشوند یعنی کار زشت آشکار، یا به خود ستمی روا دارند و بعد خدا را به یاد بیاورند و بعد از آن برای گناهانشون طلب مغفرت بکنن، بعد و من یغفر الذنوب الا الله، بعد سوال میکنه چه کسی جز خدا گناهان را میبخشد، ولم یسر رو علا ما فعلو، و بر اون زشتی آشکار و زشتی پنهان هم که کرده ان اصرار نمیورزن، اصرار ندارن، و هم یعلمون، در حالی که میدانند که اون کار یا فاحشه بوده است یا اینکه در واقع ظلم به خیشتن، یعنی یا آشکار بوده یا پنهان. اولائک جزاؤهم مغفرت من ربهم، اینها مغفرت و آمرزش پروردگارشون جزا و پاداششون هست. پس ببینید اون خصوصیت ها باید باشه، استغفار ذنوب و عدم اصرار بر ارتکاب ذنب. خب اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. ببینید تمام اینها ضد بخله، یعنی همون صفت بخل درونی مانع می شود که انسان استغفار بکنه، یعنی خودش رو از دایره گناه و خطا و فحشا و ظلم به خیش خارج بکنه و به حیطه و عرصه مغفرت الهی وارد بکنه. در تمهیدات عین القضات در صفحه 340 شماره 452 اینطور نوشته: چند شنوی از عادت پرستی به در شو. یعنی چقدر میای میشینی و گوش میدی ولی عادتهات رو رها نمیدی. اگر 70 سال در مدرسه بوده ای یک لحظه بی خود نشده ای، یعنی همیشه به فکر خودت بود، خودت مطرح بودی، اینکه خودت رو فدای دیگران بکنی، فدای جامعه بکنی، فدای اعتقادت بکنی، فدای ایمانت بکنی، فدای انسانیت بکنی، فدای اخلاق بکنی، اینها نبوده، همیشه به فکر خودت بودی. ببینید یک مثال براتون بزنم که بین همه شماها با من این هست، این یک، که هر کسی که از من وقت میخواد من باید وقتمو با اون تطبیق بدم. آه فلان ساعت بیا، نه وقت ندارم من، فلان ساعت نه من کلاس دارم، فلان ساعت نه باید برم فلان جا، فلان ساعت نه من سر کارم، پس کی این ساعت، یعنی خود. و اگر تو همین یکی شما تابع بشید این میشه بی خودی، یعنی خودت رو بگذار کنار، ببین من چی میگم، اون ساعتی که من میگم تو با من کار داری، من که با تو کاری ندارم، هیچ کاری ندارم، شما با من کار دارید. پس هر ساعتی که من میگویم سمعن و طاعتن، چشم همون ساعت، اون وقت سر ساعت بیاد. این میشه بی خود شدن. یک لحظه بی خود نشده ای، یک ماه در خرابات شو تا ببینی که خرابات و خراباتیان با تو چه کنند. خراباتی شو ای مست مجازی، بیا تا ساعتی موافقت کنی. رو تا به خرابات خروشی بزنی، در میکده در شویم و نوشی بزنی. دستار و کتاب را فرستیم گرو، دستار و کتاب را، دو تا چیز نشانه علم بوده دیگه، یکی این لباس دستار، یکی هم کتاب که زیر بغلشون بوده. میگه اینا رو گرو بذاریم، بر مدرسه بگذاریم و دوشی بزنیم. دوش زدن هم که قبلا براتون گفتم یعنی چی؟ دوش زدن، چون فکر کنم این دو بیت رو در جای دیگه من خوندم. دوش زدن یعنی شانه بالا انداختن در فارسی، اینه اینطور میگن دوش زدن، یعنی اینکه نه عملی، مثلا میای نه اینطوری، یعنی انکار و نفی با دوش زدن. دستار و کتاب را فرستیم گرو، بر مدرسه بگذاریم و دوشی بزنیم، یعنی مدرسه رو رها بکنیم و بگیم نه و بیاییم به خرابات. تا پیر خرابات فرمان ندهد، کس را زهره آن نباشد که عروس خرابات خانه قل روح من امر ربی را تواند دیدن. بی رسول خدا کسی به جایی نمیرسد. و این چیزهاییست که خیلی الان رایج شده، زمزمه میکنیم خب بشر که خودش عقل داره و عقل امروز هم از 1400 سال پیش پیشرفته تره و مسائل و مشکلات بشر رو خودش حل میکنه و قانون هم که هست قانون گذاری میکنه و دیگه نیازی اصلا به پیامبر و کتاب و نماز و عبادت و اینها نیست. عقلانیت بشر امروز به نقطه رسیده که دیگه اینها منتفیست. خب ولی اعتقاد اونا اینه که تا پیر خرابات فرمان ندهد، کس را زهره آن نباشد که عروس خرابات خانه قل روح من امر ربی را تواند دیدن. شمع و شاهد را در خرابات خانه کفر نهادن. کفر نسبت به چی؟ نسبت به این چیزایی که داریم. تا این کفر واپس نگذاری، مؤمن ایمان احمدی نشوی. اندر ره عشق سرسری نتوان رفت، بی درد و بلا و بی سری نتوان رفت. در خطبه 131 نهج البلاغه امیرالمومنین در اون در واقع فقره یا به قول شما پاراگراف آخر این کلمات رو داره. قبل از این کلمات رو گذاشتم برای درس دیگر یا کلاس دیگری اگر که فرصتی بشود، چون اونها هم خیلی مهمه ولی تناسبی با بحث بخل ما نداره. امیرالمومنین میفرماید که وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام و امامت المسلمين البخيل. میگه شما دانسته اید که خیلی جالبه ها، امیرالمومنین هم همین مشکلاتی رو که من دارم و امثال من با مستمعین داشته، یعنی می ترسیده بگوید من به شما میگویم که اینطوره. میگه شما خودتون میدونید، خودتون دانستید، خودتون اهل فضلید، اهل کمالید، اهل دانشید، اینی که من میگم خودتون تأیید میکنید، که شایسته نیست که حاکم بر فروج مردم، یعنی بر عفت عمومی مردم و بر خون مردم و بر ثروت‌های مردم و بر قوه قضائیه مردم و بر پیشوایی مسلمین، کسی که بخیل است گمارده شود یا والی بشود. بخیل نباید باشه. پس ببینید بخل دامنش خیلی وسیعه. این نیست که فقط پولش رو خرج نکنه. یکی از مظاهر بخل همینه که شما 5 دقیقه وقتتون رو حاضر نیستید به اینجا اضافه بدید، به این عبادت، تا میتونید تو خونه میشینید کارهای دیگه میکنید که وقتی 5 دقیقه صرف اینجا نشه. این بخله. بخل شاخدم نداره. فتکون فی اموالهم نهمتو، اون وقت غارتگری او در اموال مردم صورت میگیره. دیگه کی نباید باشه؟ دیگه چه کسی نباید والی بر این امور مردم بشه؟ الجاهل. جاهل هم نباید باشه. ولل جاهل فیزلهم به جهلهی، اون وقت به نادانی خودش مردم رو گمراه میکنه. ولل جافی، جفاکار و ستمکار هم نباید باشد. فیقطعهم به جفائه، اون وقت اونها رو پاره پاره میکند با ستم خودش. ببین الان نمونش همینه. ببین هم یک نماز ما چند پاره شده. اینو میگه فیقطعهم، تیکه تیکهشون میکنه، پاره پارهشون میکنه با ظلم خودش. ببین الان مجموع هم جلسات تفسیر ما پاره پاره شد، پراکنده شد. فیقطعهم به جفائه. ولل حائف لدوله فا یتخذ قوما دون قوم، و کسی که حیف و میل بکند. حائف از همون حیفه ها، یعنی حیف کننده، یعنی از بین برنده. حائف نباید باشه، یعنی کسی که دول، یعنی اون اموالی که در دست مردم در جریانه، اونو بهش میگن در عربی الدوله، کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تا اینکه این مال در دستان اغنیاء شما جابجا نشود. اون مالی که در جریان، در واقع در اقتصاد و دائم دست به دست میشه، این رو بهش میگن دوله. اون وقت میگه که ولل حائف للدول و حیف و میل کننده ثروت عمومی مردم نباید باشد. چرا؟ برای اینکه اون وقت خواسته خرجی میکنه. فیتخذ قوما دون قوم، یه گروهی رو اختصاص میده، دور خودش جمع میکنه، به اونها رسیدگی میکنه، پولها رو در اختیار اونها میگذارد تا اینکه اونها این رو حفظش بکنن. خب ببینید بعد از چند جلسه که این آقای بابک زنجانی رو به دادگاه بردند و آوردند و اینها، تا بالاخره این قاضی که قاضی خودهاشون هم هست، مشهورم هست به این احکام بسیار ظالمانه، قاضی صلواتی، از او اعتراف گرفت، گفت آقا تمام پولها تو قرارگاه خاتم الانبیا است. خب که حالا سپاه آمده قاضی صلواتی خودشون رو متهم کرده که بابک زنجانی پول بهش داده. نمیدونم خوندین خبرها رو یا نه، که حالا اونا اومدن این رو متهم کردن که پول گرفتی. پس من این میشه حائف، یعنی حیف و میل کننده. فیتخذ قوما دون قوم، یه دل دور خودش جمع میکنه، به اونها میده که اونا حفظش بکنن. ولل مرتشی فی الحکم، و نه اون قاضی و داوری که در حکم رشوه بگیرد. رشوه بگیرد که دیگه اینا خیلی آشکار و فاش هست که شما میدانید که در قوه قضائیه ما قضات چقدر از طریق وکلا، میدونید الان وکلا دلال های قاضی ها هستن. میگه اینقدر به خودم بده، اینقدر بده تا بدم به قاضی و حکم رو به نفع تو بگیرم. خب فیذهب بالحقوق، حقوق رو از بین میبرد. ذهب با ب متعدی میشه، ببین یذهب بالحقوق یعنی حقوق را میبرد، از بین میبرد. و یقف بها دون المقاطع، و سر بزنگاه ها، سر بزنگاه، مقاطع جمع مقطع، مقطع یعنی جاهایی که حقوق به هم برخورد میکنه، سر اون بزنگاه ها این چه کار میکنه؟ اون وقت از حکم دادن متوقف میشه، دیگه ساکت میشه، یعنی حق را به حقدار نمیرساند و از باطل هم هیچ نمیگه، اصلا حرف نمیزنه. ولل معطل للسنه، و کسی هم که تعطیل کننده سنت رسول خداست او هم نباید والی مردم بشود. فیهلک الامه، اون وقت امت را هلاک میسازد. پس شش گروه از دیدگاه امیرالمؤمنین نباید والی بر مردم بشوند. این ولایت و حکومت میتواند در یه محدوده کوچکی باشه، میتونه محدودش بزرگ باشه. مثلا اگر قراره که در یه خانواده پدر والی بشود که هست، خب طبق در واقع نظام اسلامی ولایت با پدره، خب این والیه توی خونه. حالا اگر قرار این بخیل باشه، خب نباید باشه، جاهل نباید باشه، جفاکار نباید باشه، حیف و میل کننده نباید باشه، رشوه خار و رشوه دهنده نباید باشه، و تعطیل کننده سنت رسول خدا هم نباید باشه. این شش گروه را که امیرالمؤمنین ذکر می کند، اینها شایستگی به دست گرفتن ولایت رو ندارند. حالا اگر که شما که حوصله‌اش رو دارید، اگر پای من اجازه بدهد چند بیت هم از مثنوی براتون بخونم بد نیست، که این مجموع آیات رو یه مقداری بیشتر از زبان مولوی بشنویم تفسیرش رو. چشم حس اسبست و نور حق سوار، این دقیقا همون آیه ایست که خیلی شنیدید، از تو نمازها خونده میشه، تفسیرش هم در سوره بقره گذشته است. او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، تا میرسد به اینجا که ونظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه ونظر الی حمارک ولنجعلک آیه للناس، یعنی اون حمار قرار شد بدن انسان باشه و اون طعام و شراب اون دستاورد روحانی و معنوی و علمی است که به دست آورده آگاهی و دانش اوست نسبت به نظام هستی و خالق هستی. از اون طعام و شراب حرف میزنه ها، نه از این علم. این علم ها بد نیست ها، ولی به شرطی که اون نتیجه رو داشته باشه. پس چشم حس اسب است و نور حق سوار، این چشم یه نور میخواد، این اسب. نور چیه؟ نور اون سوارکاره، که اگر اون نور بر این چشم سوار نشود، این چشم به بیراهه میره، یعنی اسب بی سوار نمیدونه کجا بره. بی سوار این اسب خود ناید به کار، سواری برش نباشه به درد نمیخوره. پس ادب کن اسب را از خوی بد، ورنه پیش شاه باشد اسب رد. در این پادگانی که ما بودیم، پادگان فرح‌آباد، این آتابای، نمیدونم اسمش شنیدید یا نه، مربی اسبهای سلطنتی بود. بعد 50 تا بهترین اسبهای دنیا توی اون استبل بودن و سوارکارها می آمدن و این اسبها رو هر روز می بردن به تمرین و سوارکاری که ببینن شاه کدام یک از اینها رو در فلان روز می پسندد که سوار بشود. بعد یک هفته به 21 آذر که شاه جلوی اون رژه با اسب حرکت می کرد که مثلا جشن آزادی آذربایجان بود، جنرال های برجسته شاه می آمدن و سوار این اسب ها می شدن و تمرین می کردن. که یکی از اون روزها من خودم حضور داشتم که این جنرال شفق آمد و اون اولین اسبی که سوار شد با اولین لگد پرتش کرد روی زمین. خب برای این که این اتفاق برای شاه نیفته، اسبها رو قبلا امتحان میکردن که ببینن کدام اسب مثلا زیر پای شاه رامتره. خب حالا برای این میگه ورنه پیش شاه باشد اسب رد، اگر که این خوهای بد این اسب رو دور نریزی پیش شاه که خالق هست و این اسب رو آفریده، این اسب رده، این سوار نمیشه، به در نمیخوره. چشم اسب از چشم شه رهبر بود، اگر بخواهی این درست بره با چشم شاه که سواری بر این اسب او رو هدایت بکنه. پس هدایت الهی چشم این سوارکاره. چشم او بی چشم شه مضطر بود، چشم اسبان جز گیاه و جز چرا، هر کجا خانی بگوید نی. چرا؟ اگر بخوای اسب رو از چراگاه ببری اعتراض میکنه، یعنی اگر بخوای این جسم رو از خوردن و خوابیدن و نوشیدن و لذت‌های دنیایی که آیاتش رو قبلن خوندم، یعنی جلسه بعد و امروز، اگر بخوای از اینها بازداری اعتراض میکنه، میگه چرا؟ شراب نخور، چرا؟ سیگار نکش، چرا؟ شیشه نکش، چرا؟ تریاک نکش، چرا؟ کم بخور، چرا؟ زیاد نخور، چرا؟ این رو نخور، چرا؟ همه چراست، نه میخواد بخور، میخواد بکن. خب چشم اسبان جز گیاه و جز چرا، هر کجا خانی بگوید نی. چرا؟ نور حق بر نور حس راکب شود، نور هدایت الهی با این چشم سوار این چشم میشه، آنگهی جان سوی حق راکب شود، اسب بی راکب چه داند رسم راه، شاه باید تا بداند شاه راه، سوی حسی رو که نورش راکب است، حس آن نور نیکو صاحب است، نور حس را نور حق تزیین بود، معنی نورون علا نورین بود. وقتی میگه نورون علا نور در آیه الله نور السماوات والارض، میگه مقصود اینه که نور الهی بر نور این چشم راکب شده است، اون وقت کاربری و کاربری دارد، نور حس را نور حق تزیین بود، معنی نورون علا نورین بود، نور حسی می کشد سوی سرا، نور حقش می برد سوی علا. یعنی نور حسی همش به پایین نگاه میکنه، همش داری رو زمین، همش رو از زمین به دست میاری، به پایینه. خب ولی نور حق انسان رو به بالا میبره. زان که محسوسات دونتر عالمی است، نور حق دریا و حس چون شبنمی است. بخار هم که از دریا بلند میشه سرد که شد میاد پایین، پس اون شبنمه و نور حق دریاست. لیک پیدا نیست آن راکب برو، جز به آثار و به گفتار نکو. اگر که بخواهید ببینید که آیا بر این چشم اون شاهنشه آفریدگار هستی سوار شده است یا نه، او پیدا نیست. به چه چیزهایی میفهمید؟ جز به آثار و به گفتار نکو. نور حسی کو غلیظ است و گران، هست پنهان در سواد دیدگان. به اون مردمک سیاهه، همونه که این نور و روشنایی رو میبینه، ولی در سیاهیه. چون که نور حس نمیبینی ز چشم، چون ببینی نور آن دنیی ز چشم؟ نور اون دنیا رو وقت چطوری میخوای ببینی؟ نور حس با این غلیظی مختفی است، چون خفی نبود، چون خفی نبود زیایی کان صفی است. وقت اون نوری که پاک 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 است، چطور میخوای مختفی نباشه وقتی این نور ظاهر در این سیاهی مختفی است؟ این مختفیه. وقت میخوای اون مختفی نباشه که ذاتن و تماماً نور الله و نور السماوات و الارض. بقیهش باشه ابیات تا دفعه بعد براتون بخوانم انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات و الارضین. نحمده علی آلائه و نشکره علی نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه. و الصلاة و السلام علی النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و محمد.
اللهم صل علی و صل علی علی امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین، و صل علی بنت رسولک فاطمة التقية النقية الزهراء، وصل على الإمامين الهمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر. اللهم صل عليهم جميعا.
آمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
آمين.
اللهم اكشف عنا كروبنا.
آمين.
اللهم اقض عنا ديوننا.
آمين.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين.
آمين.
اللهم اشف كل مريض.
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك.
آمين.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك.
آمين.
اللهم اقض عنا الدين.
آمين.
واغننا من الفقر.
آمين.
إنك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.